بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل از شروع شب‌های با عظمت احیا بحث در مسئله خودسازی و خودساختگان منتهی شد به چند آیه از آیات سوره مبارکه آل عمران، از آیه 14 تا آیه 17 نزدیک یک هفته در رابطه با آیه 14 مطالبی رو به عرض شما برادران ایمانی رسوندم. در دو قطعه اول آیه حقوق زن و شوهر به طور کامل، عظمت فرزندداری، اهمیت دخترداری، اهمیت پسرداری، ارزش توجه به حقوق فرزندان، ارزش توجه به حقوق پدران و مادران، ارزش بسیار والای ایامی که زن حامله به فرزند، ارزش بسیار مهم هنگام تولد اولاد و شیر دادن به اولاد. قطعه سوم آیه 14 در رابطه با مال که یک ارتباط بسیار سنگینی مسئله مال با خانه و خانواده داره، با زن و فرزندان داره. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، این دو قطعه کاملا توضیح داده شد به خواست خدا. والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. نظر اسلام و نظر همه پیغمبران خدا و نظر ائمه طاهرین به مال در رابطه با وضع حال صاحب مال، برای خود پول، برای خود مال، برای خود ثروت رنگی رو تعریف نمی کنن. خوبی و بدی گفته نمی شه. مثبت و منفی درباره مال قضاوت نمی شه. یه شمشیری که روی زمین افتاده و یک آهن پاره است، یه پیغمبر که این شمشیر رو میبینه هیچ نظری درباره این شمشیر نداره که این شمشیر خوبه یا بده، اثر مثبت داره یا اثر منفی داره. صبر میکنه ببینه این اسلحه، این شمشیر دست کی میفته. اگر این شمشیر رو امیرالمؤمنین برداره و با این شمشیر بزنه گلوی مبارک پیغمبر به اذن خدا، این جمله ابدی رو بر صفحه هستی ثبت میکنه: ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت صدلین. همین یه ضربتی که علی زد شاید دو سه ثانیه هم بیشتر نکشیده، دست رفته بالا، شمشیر اومده پایین با حرکت دست مولا و عمرو بن عبدود رو از پا در آورده. همین چند لحظه عمر رو با این شمشیر پیغمبر می‌فرماید بهره الهیشو تو ترازو بذارن و کل اعمال جن و انس تاریخ رو در یک کپه دیگه بذارن، کار علی سنگین تره. شمشیر بیاد دست امیرالمؤمنین، اون وقت خدا قضاوت میکنه، انبیا قضاوت میکنن، ائمه هم قضاوت میکنن. همین شمشیر، همین آهن، همین تیغ کج، همین آهنگری شده، همین آب داده شده، وقتی که تو مشت ابن ملجم قرار میگیره، پیغمبر عمل او رو به عنوان اشغل اولین و آخرین تعریف میکنه و مینمایونه. یعنی این حرکت دست ابن ملجم بار گناهش با بار گناه هیچ گناهکاری در تاریخ قدیم و آینده بشر قابل مقایسه نیست. مال بدون اینکه دست انسان باشه بیرنگه، به صورت طلا، به صورت نقره، به صورت مس، به صورت آهن، به صورت الماس، به صورت عقیق، به صورت فیروزه تو معدنه، خوبه یا بده رنگی نداره، هیچ، مثبت یا منفیه رنگی نداره. باید صبر بکنیم ببینیم این پول، این اسکناس، این طلا، این دلار دست کی میاد. وقتی وارد کف اون دست یا در ملکیت اون انسان قرار گرفت، با حال باطن اون انسان حالا باید مال و ارزیابی کرد. حالا انسانشو ارزیابی میکنی، دارنده مال کم باشه به اندازه بخور و نمیر، متوسط باشه که سر سال از مخارج خودش و زن و بچهش اضافه بیاره، زیاد باشه که خیلی اضافه بیاد. اسلام به کمیتش کار نداره، این مقدار مال هر چقدر که هست اگر در اختیار انسانیست که حال او حال الهیه، یعنی جواده، سخیه، کریمه، مؤمنه، دارای نورانیت، دلسوز مردمه، دارای رأفته، دارای رحمته، پول وقتی بیاد کف این انسان، انبیا و ائمه و خدا این پول رو سکوی پرواز انسان به ملکوت اعلا میدونن، و این پول اگر بیاد دست یک انسانی که دارای حالات شیطانیه، بخیل، حریص، مغرور، خودبین، احساس مالکیت مطلق میکنه و مادیگر دره ایست برای سقوط این انسان به بدترین درکات جهنم. ولی خود پول کاره ای نیست، پول نه بهشت نه جهنم، خود پول نه سکوی پرواز به ملکوت نه دره ورود به جهنم. باید دید دست کیه. با صاحب پول باید پول و ارزیابی کرد، یعنی جوهر کار در ارزیابی خود اون انسانه و پول عرضه، هیچی نیستش. انسانه که پول رو سکوی پرواز خودش به ملکوت قرار میده، انسانه که پول رو دره ورود به عذاب الهی قرار میده. البته در اینجا بحث خیلی گسترده است. مطالبی که الان میخوام براتون بگم در رابطه با انسانیه که دارای حال ملکوتی و الهیه. پولی که در اختیار اوست، دو تا تعبیر خدا در قرآن از این پول داره. یه تعبیر با کلمه خیر از این پول یاد کرده. در کجا؟ در صریح قرآن مجید، در آیه شریفه 182 سوره مبارکه بقره، پول اسم اصلی خودش نیامده. نمیگه اسکناس، نمیگه طلا، نمیگه نقره. تعبیری که از پول داره با کلمه خیر، ان ترک خیرن الوصیه، بندگان مؤمن من، بندگان با حال من، بندگانی که باطنتون رنگ ملکوت داره، اگر چیزی از خیر برای بعد از شما بنا بود بمونه، درباره این مقداری که میخواد بمونه وصیت کنید، یک سومش بعد مرگ مال خودتونه، ورثه شما هیچ حقی به این خیر ندارند، این خیر باید به شما برسه. هر وصیتی میخوان بکنین، براتون نماز بخونن، روزه بگیرن، به یتیم کمک کنن، به حسینیه کمک کنن، به مسجد کمک کنن، به تبلیغات حلال و حرام کمک کنن، کتاب بخرن در اختیار عالمان بگذارن، در یه دهی مدرسه بسازن، اون اختیارش دست خودتونه، یه سومش مال شماست و بر ورثه شما دخالت در اون یک سوم حرام قطعیه، دو سوم این خیر هم برسه به ورثتون که دختر یک برابر میبره از این خیری که میمونه، پسر دو برابر میبره. نگیرم چرا خدا به پسر امتیاز داده، چون دختر مهریه داره، مهریش به جای اون یک برابر، واجب و نفقه شوهرشه اضافه تر از اون دو برابر. تمام تعبیر دیگر خدا در قرآن در آیه 201 سوره مبارکه باز بقره است: ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. این متن آیه 201، ولی آیه تلگرافیه، یعنی ما تا قیامت هم که بیشینیم نمیتونیم کلمه حسنه رو در رابطه با دنیا بفهمیم یعنی چی و حسنه در آخرت رو. خب ما که حالیمون نمیشه، پیغمبر فرموده یا بیاین پیش خودم بهتون بگم قرآن چی میگه، یا برین پیش اهل بیتم. از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام سوال میکنیم: یا ابن رسول الله، آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، یعنی چی؟ ایشون میفرماید اما حسنه آخرت دو چیزه: رضوان الله و الجنت فی الاخره، یکی رضایت حق، یکی بهشت. اما حسنه در دنیا السعت فی الرزق، یعنی خداوند در حدی پول بهت بده که خونه داشته باشی، مرکب داشته باشی، خوراکتو تأمین کنی، لباستم تأمین کنی، دستت پیش ناکسان، کم ظرفیتا، عوضیا، شیطونا، مردم پس، شرار ناس دراز نباشه، زندگیت بچرخه بدون ناراحتی و بدون گره و بدون مشکل. این حسنه در دنیاست و سعت و فرزق و المعاش و حسن الخلق. حسنه در دنیا اینه که آدم خوش اخلاقی باشه، آدم آرومی باشه، عصبی نباشه، شدید نباشه، زمخت نباشی، سختگیر نباشی، بیمهر و محبت نباشی، آدم منزوی نباشی، چشمه خیر باشی برای همه. این حسنه دنیا. پول یعنی چی؟ اگر دست مردم با حال و با ایمان باشه یعنی خیر، یعنی کارگاه سازنده رضوان و جنت. اگر دست مردم شیطانی باشه، امیرالمومنین میفرماد بذار تو دست بیاد معنیش بکنم. وقتی میاد تو دست مردمی که حالشون حال شیطانیه، امیرالمومنین میفرماد المال مادت و شهوات، زمینه تمام کثافتکاری های بشر. اما بذارین ما وقتی بگیم این مال چیه که در اختیار انسان باشه. خب ما این مال رو باید بریم دنبالش یا نباید بریم؟ باید بریم. مال وقتی به دست اومد، اول خرج کی کنیم؟ زن و فرزند. اول دیگران چی؟ نوبتی. رو رده بندی اسلام نوبتی. اول اونی که واجب و نفقه شماست، همسرت، بچه‌هات. بعد اگر پدر و مادر نیاز داشتن، پدر و مادر. دو، سه، اقوام،
4 فقرا، مساکین، امور خیر و اموری که آخرتیه. البته همه اونا هم آخرتیه. یه مطلبی که در قرآن راجع به مال میگه اینه، این رو دقت بفرمایید، به انضمام روایات خیلی مهمه. ازلن و ابدن ای مردم، ای زن و بچه دارا، پروردگار عزیز عالم حرام روزی یک نفر انسان نفرمود. یعنی در دفتر تقسیم مال در پیشگاه پروردگار ستونی به نام حرام باز نشده. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات کلوا من الطیبات کلوا حلالا طیبا. حرام خور، حرام خوریش گردن شخص خودشه، هیچ ربطی به خدا نداره و هر مقداری که حرام برداره از دفتر حلالش خدا کم میکنه. یعنی 1,000,000 تا آخر عمر حلال روزیش کرده، این 1,000,000 بهش میرسه. حتما یه چیزایی هستش که حتمیه و قطعیه. قطعی. یه نفر به پیغمبر گفت دعا کن فلان دختر رو خدا به من بده، قوم پدرش مادرش به من بدن این دختر رو، خدا رو نگفت، دعا کن اون دختر رو پدر مادرش به من بدن. فرمود من یه همچین دعایی نمی کن. گفت چرا یا رسول؟ فرمود زن و شوهر و پروردگار از اول طرحش رو ریخته که کی به کی برسه، با دعا عوض شدنی نیستش. برو روزی هم همین، 1,000,000 روزی کرده از اول اون تا آخر به این آقا برسه، این آقا میره 200 تومن ربا برمیداره، 100 تومن میدوزه، 1,000 تومن قصد میکنه. به مقداری که از حرام برمیداره پروردگار میفرمد از 1,000,000ش کم کنید، 200 تومن حروم خورد، 800 تومن از دفتر من بهش بدید. 200 تومنشو از حرام برداشت. وسط راه اگه بازم از حرام برداره، باز خدا میگه از حلالش کم کن، کم کن. زن و بچه دارا گوش بده، دنبال طلب حلال رفتن این نماز و روزه و حج و جهاد واجب شرعی، دنبال پول حلال رفتن واجب شرعی. رسول خدا می فرماید طلب الحلال فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. فریضه از واجب یه مقدار بالاتر مقامش. کلمه واجب با فریضه فرق میکنه. یه روایت دیگه، طلب الحلال واجبون علی کل مسلم. اولی مسلمه هم داشت، یعنی خانومام اگر بخوان درآمد داشته باشن واجب دنبال درآمد حلال دارن، حق به اونا داده درآمد داشته باشه. خانومی که درآمد داره و درآمدش هم مشروعه، حالا از پدرش ارث رسیده، اجاره خونه میگیره، اجاره زمین میگیره، طلا از مادرش بهش رسید، هنر خیاطی داره، هنر مامایی داره. پولی رو که زن در میاره ملک خودشه، شوهر هیچ حقی به اون مالی که زن کسب کرده نداره. بله خانوم میتونه شوهرش رو صدا کنه از باب محبت و عشق و رفاقت، بگه شنیدم 40,000 تومن بده، کاری نداری بدی، این پول مال خودم، مال تو. یا میتونه بگه به شما قرض میدم، آینده به من بده. زن مالک کسب بشه، کاری به شوهر نداره. باز وجود مقدس رسول خدا دارن، طلب الحلال جهادون، رفتن دنبال مال حلال جهاد در راه خداست. بخش چهارم، بخش اول تعبیر خدا بود راجع به پول، بخش دوم روزیتون فقط از حلاله، بخش سوم طلب حلال واجبه، بخش چهارم اگه کسی بخواد وضعش خوب بشه، پولدار بشه، پولش زیاد بشه، وسعت در رزق پیدا بکنه، براش از زمین و آسمان بباره، راهی داره؟ یا پروردگار یه رقمی زده که این آقا باید آستین پاره و با کفش کهنه تا آخر عمرش باشه؟ رسول خدا، امام صادق، امام باقر، امیر المؤمنین میفرماین اضافه کردن مال و روزی رو گسترده کردن راه داره. راهشو نشونتون بدیم. من خودم یکی دوتا از این راه ها رو رفتم، خوب پولی گیرم اومد، اما ندارم. اگه بخواینا اینو بهتون بگم، چون من میخواستم پول جمع بکنم نگردارم، هم وزنم الان پول داشتم. این سهم اماما و خمسایی هم که میدین که من شنبه باید ببرم خدمت رهبر، نزدیک شاید 1,000,000 تومن الان شده، دیناریشم در تمام عمر آخوندیم نگاه نکردم. با این که همه مراجع به من اجازه دادن، حتی رهبر، که میتونم برای خودمم خرج بکنم، ولی من یک دینارشو تو زندگیم نیاوردم. مال خودتون و مال مرجعتون و مال خدا، ما فقط حمال شماییم، بگیریم برسون. اما این جاده ها رو من 2-3 تاشو طی کردم و حق بودنش برام عملا ثابت شد. ثابت من حسن بر رهو اهل بیته زید فی رزق. اگه میخواین رزقتون زیاد بشه با زن و بچه تون خیلی خوش رفتار بشه. این خودش اضافه میکنه در رزق شما و در روزی شما. این خیلی مهمه. اگر میخواهید خداوند به شما وسعت رزق بده، با زن و بچه خیلی مهربان بشه و خوبی کنه و نیکوکار باشه. امام صادق میفرماید دلتون میخواد روزیتون زیاد بشه، ان البر یزید و فر رزق، تا میتونین کار خیر بکن. امیر المؤمنین میفرماین میخواین روزیتون زیاد بشه، فی ساعت الاخلاق کنوز الارزاق، خوشخلق بشه. خوشخلق این یه واقعیتی. امیر المؤمنین می فرمان می خواهن روزیتون زیاد بشه، مواسات الاخ فی الله یزید و فرز، کم بودای برادران دینیتون رو تأمین بکنید روزیتون زیاد بشه. امیر المؤمنین می فرمند می خواهیم روزیتون زیاد بشه، استعمال الامانه یزید و فرز امین بشی. امین امیر المؤمنین می فرمند. امام باقر دارن می خواهیم روزیتون این بارون بریزه، علیک به دعا اخوانک به زهر الغیب فانه یحیل الرزق. در غیبت برادرانت و پشت سر مردم دعا کن به مردم. فرد شب که رفتی در خونه خدا و به مردم دعا کن، روزیت زیاد میشه. به پیغمبر گفت احب ان یوسع علی فی الرزق، دلم میخواد وضعم خوب بشه. رسول خدا فرمود دم علت طهاره یوسع علیک فی الرزق، همیشه با وضو باش. خدا از آدم با وضو خوشش روزیشو زیاد میکنه. اینم تجربه شد. امیر المومنین می فرمن اگه می خواهین روزیتون زیاد بشه صدقه بدین، هر روی چیزی عجیبتون صدقه بدین. امیر المومنین می فرمن روزیتون اگه می خواهد زیاد بشه نیتتون رو پاک کن، نسبت به همه نیتتون خوب باشه. حالا ما 50-60 سال به زن و بچه‌مون باید نون بدیم، باید از حلال نون بدیم. تو نون دادن به زن و بچه نباید سخت بگیریم بهشون. فردای قیامت هم کل درآمدی که ما برای زن و بچه داشتیم، قیامت هرچی هست جواب شما تنها باید بدیم. به زن و بچه ربطی نه، هیچ. فکر کنم مرحوم فیض نقل میکنم، فکرم میکنم از زمان خودشون نقل بکنن، 400 سال قبل میفرماد زنانی رو میشناختم یا برام گفتن هر روز صبح صبحونه رو که میدادن به بچه ها و به شوهر، بعد شوهرشون که لباس می پوشید بره بازار، تا دم در خونه می اومدن دنبال شوهرشون، شوهرشون رو بدرقه می کردن. دم در یه پای شوهر بیرون بود، یه پا تو حیاط بود، دست شوهر رو می گرفتن، می گفتن آقا حاجلی حاشتگی، من خودمو پسرامو دخترامو توی چارچوبی گذاشتم که با نون خالی، با پیرن کرباس، با دست بی علنگو، با گوش بی گوشواره، با سینه بدون سینه بند میتونیم بسازیم. در مغازه که میری خودتو دوچار حیله، خودعه، کمفروشی، ربا، دزدی، حرام نکنی بندازی گردن ما، بگی شب میخوام برم خونه، زنم چی میخواد، دخترم چی میخواد. اگه یه درهم از حرام برداشتی و گردن ما انداختی، ما روز قیامت در دادگاه خدا گردن نخواهیم گرفت. بیرون میری حلال بیا، ما میخوام نماز بخون، ما میخوام روزه بگیر. یه همچین مردی که صبح خونه میره بیرون، تو نیتشه که برای زن و بچم حلال ببرم. رسول خدا میفرمان العبادت و عشرت و اجزائن تسعت و اجزاء فی طلب الحلال. کل عبادات در اسلام 10 قسمت، 9 قسمتش همون حرکت مرد برای به دست آوردن حلال. یکیش هم نماز و روزه و شهادت و حج و امر به معروف و نهی از منکر. رسول خدا می فرماین الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، مردی که برای زن و بچهش دنبال مال حلال مانند رزمنده تو جبهه است. امام هشتم می فرماید ان الذی یطلب من فضل یکف به ایاله اعظم و اجرا من المجاهد فی سبیل الله. اون مردی که دنبال مال حلاله که زن و بچهشو اداره کنه از رزمنده تو جبهه ثوابش پیش خدا بیشتر، که جامعه پاک باشه. اینا رو گفتن که جامعه پاک باشه، اینا رو گفتن که جامعه دوچار ربا نش، دوچار مال حرام نش، دوچار غصب و رشوه نشه. امام صادق می فرماین لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال فیکف بهی وجهه و یقضی بهی دینه. بیچاره انسانی که دنبال مال حلال نمی دوه که آبروش رو حفظ کنه و دینش رو ادا کنه. امام باقر می فرماین من طلب دنیا استغناء عن الناس، کسی که دنبال پول برای اینکه دستش بیشه دیگران دراز نباشه و سعین علا اهله و میخواد زن و بچهش راحت باشن و تعطفن علا جاره میخواد به همسایگانشم برسه، لغل الله عز و جل یوم القیامت و وجهه مثل القمر لیلت البدر، از قبر که درش میارن قیافش مانند ماه شب 14 در محشر میدرخش. رسول خدا میفرماین من بات کالن من طلب الحلال بات مقفورن لا. کسی که شب تو خونش رخت خوابشو پهن میکنه میگیره میخوابه و تو فکره که فردا دنبال مال حلال برم، اون شب خدا همه گناهانشو تو رخت خواب میآورد. او خوابه، خدا داره گناهشو میبخشه. چی کار کرده مگه بنده؟ گرفته خوابیده رو دوشک و رو تخت خواب، نیت کرده فقط صبح دنبال حلال باشه. این نیت مزد داره، مزدش هم اینه که گناهان گذشتش رو ببخشم. یا آقای ظرف شیر رو برد اول افطار پیش پیغمبر، گو آقا افطار نکن، آقا دست تو صفرتون دراز نکن. پیغمبر فرمود باش، گو این شیر رو بخور. ظرف شیر رو نگاه کردن و فرمودن کی داده این شیر؟ گو یه خانوم. کیه؟ فلان خانوم. با ظرف شیر برگرد به این خانوم بگو این شیر رو از کجا بود؟ خونش نزدیک خونه پیغمبر بود. رفت خانومه گفت خودم گوسفند دارم دوشیدم. اومد گفت آقا جون، میگه گوسفند دارم از گوسفندم دوشیدم. فرمود برو بگو گوسفند از کجا بود. اومد گفتش که پیغمبر میگه گوسفند از کجا بود. گفت کار کردم، زحمت کشتم، گوسفندو خریدم. برگشت گفت میگه کار کردم، جون کندم. فرمود بده با این شیر افطار کنم. فردا خانومه اومد خونه پیغمبر گفت آقا دیشب چرا این شیر رو برگردوندی و دوباره آوردی و دوباره بردی؟ فرمود خدا به ما پیغمبران گفته از دهنتون لقمه غیر حلال نذارین تو بره، نگذار. ان الله يحب ان يرى عبده تعبا في طلب الحلال. خدا عاشق اون انسانیه که داره عرق میریزه، نفس نفس میکشه برای طلب حلال. خدا عاشقش، خدا. چی کار میکردن در طلب حلال؟ چقدر مواظب بودن؟ حالا بعضی و مالشون حلاله، از اول فروردین 73 جون کنده حلال به دست آورده، حالا شب آخر 73 فردا وارد 74 میشه، 1,000,000 تومن هم وسعت رزق داشته اضافه آورده، 200,000 تومنش طبق سند قطعیه قرآن خمسه، نمی سواش نمی کنه. این 200,000 تومن قاطی 1,000,000 تومن که روز اول 74 تو کار بیاد و تو زندگی، مال حرام مخلوط به حلال میشه. فردای قیامت زنان و فرزندان گردن نمی گیرن حرام ما رو به هیچ عنوان. دنبال مال حلال باشید. مال حلال کلید بهشت، مال حلال قفل در جهنمه، مال حلال رحمت خداست، مال حلال ایجاد نورانیت در قلب میکنه، مال حلال قدرت شما رو در عبادت اضافه میکنه، مال حلال به شما حال توبه میده، مال حلال شما رو وادار به گریه در خانه پروردگار عزیز عالم میکنه. به امام مجتبی یه نفر گفت یا ابن رسول الله، جوان مرد به کی میگی شما؟ شما که امام معصومی، اگر بخوان یه نفر رو بگین تو جوان مردی در این عالم، به کی میگین؟ چه جوابی داد امام مجتبی؟ حضرت فرمودن به کسی که سه خصلت درش ببینه. یک، هر قدرتی، هر حادثه‌ای، هر پیش آمدی سراغ دینش بیاد که دینشو بگیره، جواب میده جانمو ببر دینمو نمیدم به. شه و رجل علا دینه. دو، اصلاحه ماله. کسی که بیشینه و تمام اموالشو اندیشه کنه که پاکه، یا تو این مالم حق مردم، حق یتیم قاطیه، سوا کنه، بگه من این دو روزه عمر نخواست. سه، و قیامه بالحقوق. اون انسانی که حقوق مردم رو تو تمام زمینه ها رعایت کنه، تو تمام زمینه ها. میشه از حرام برید؟ بله، ولی یه مقدار سختی داره، عیبی نداره، سختیشو باید تحمل کرد. خیلی راحت میشه از حرام برید. یه نفر تو همین تهرون بود، یه روزی به فکر افتاد که من این دار و ندار حرامو چه بکنم، زن دارم، بچه دارم، حالا بچه هم کوچیکن، منم میدونستم که کجا گیر آورده بود، یعنی خودش بهم گفته بود، البته بعد توبه کرد. گفت یه روزی تمام دار و ندارم و تبدیل به پول کرد به اسکناس. قضیه مال 42-43 سال پیش. این رو در 15 سال پیش تعریف میکرد. تمام رو اسکناس. اون زمان بیش از 100,000 تومان شده بود. 45 سال بیش 100,000 تومان خیلی پول بوده تو این تهران. یعنی ماشین 0 کیلومتر خارجی تو این تهران 6,000 تومان بوده. خونه 400 متر 2 طبقه تو همین محل 40 سال پیش 8,000 تومان بود که نخریدن، گفتن طرف گرون میگه. 8,000 تومان صد تا تخم مرغ میدادن 15,000 مردم میگفتن ما میلیونریم. 100 تا تخم مرغ 15,000 بده به پولدارا. نمی خریدن. از تهران به مشهد تیاره بود 70-80 تومن. نمی رفتن، می گفتن اسراف حرومه. 3 تومن می دادن با اتوبوس 4 شبانه روز می رفتن مشهد. زن و بچه داره برای 2 روز دنیا گول دنیا رو نخورد. گوی چمدونم برداشتم تمام این اسکناس رو چیدم تو چمدون، درشم بست. 1 تومن دادم رفتم قم. صبح رفتم منزل آیت الله العظمای گروجه، رام دادم رفتم تو اتاق. من بودم و آقا. در چمدون رو وا کردم. همچین چیزی تالا آقای بروجردی ندیده بود. یه چمدون پر پول. اون وقت به ما طلبه ها گم سال 34 و 35 20 تومن در ماه حقوق می دادن بستمونم، چون برج نداشتیم. الان 15,000 تومان به طلبه میدن، 8ش گروه 9شه، تحمل نمیکنه بیشتر طلبه ها در میرن از طلبه. 21 تومان. آقای بروجردی چشمش از دنیا پر بود، چون 2 مرتبه تمام زندگیشو بروجرد در ایام سختی فروخته بود، داده بود به فقرا. خیلی آروم گفت این چیه؟ خمس؟ نه. سهم؟ نه. رد مظالمه؟ نه. هبه است؟ هدیه است؟ فرمودن چیه؟ گفتم کل این اسکناس های تو این چمدون از نجس نجس داره. پول تلکه قماره، پول زوره، پول شیره، پول قاچاقه، پول ظلمه. 1 دینار پول پاک تو این چمدون. مالی کیه؟ من. اینجا آوردی چی کن؟ برای اینکه شما آخوندا میگین هر کی حروم بخوره بیامد بارد بره جهنم، من طاقت جهنم رفتم ندارم. غیر از اینام تو زندگی چی ندارم. من اینو بذارم برم بیرون لخ. فرمودن کچلوارتان در آی بروجه، چون حرامه. حرام. چشم آقا جون، بی احترامی نی خدمت شما. فرمود خیر، حکم خداست. نخیر. کتمو در بردم. شلوار اون کت رو در آوردم. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. با این لباسا که رات نمیدن، با این پول که رات نمیدن، همین پولا فردا به وسیله زن و بچت عذاب الهی میشه. شلوارم هم در رو بردم، رو کتم گذاشتم، من موندم یه پیرن و یه زیر شلواری. فرمودیم پیرن زیر شلواری رو از جانب امام زمان به تو بخشیدم، بفرم. حالا پول نداریم برگردیم تهرون، سیه دو تومن به ما اقلا میدادی بریم تهرون، پیاده که نمیتونم برگردم. شما آخوندان خیلی دیگه وقتی میخوان یکی رو توبه بدین ریشش رو میکنیم. بفرمین. چشم. پای برهنه با یه پیرن و یه زیر شلواری. به به به. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بیا بنده من پاکت کنم، سبکت کنم، بیا آتیش تو خاموش کنم. انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهالت. نمیفهمیدم، اگه میفهمیدم این جاده رو نمیرفتم. نفهمیدم. خب برو، حالا که فهمیدی برو. حال تو فکرم چجوری تهرون بیام، من گم کسی رو نمیشد. اومدم بیرون با پیرانزیشان، صدام کرد آقا. برگشتم گفتم چی میگی مولای من؟ فرمود جدی جدی داری میری؟ میخواستم امتحانت بکنم واقعا میخوای با خدا آشتی کنی؟ من از پدرم یه ارث به ام رسیده، 5000 تومنشو میدم به تو، حلال پاک طیب. 40 سالم با اون 5000 تومن کاسبی کرد، 6 میلیون تومن اون 5000 تومن الان گذاشته صندوق قرض‌الحسنه، وصیت کرده تا 20 سال فقط بدن به ازدواج دخترها و پسرها. من یه سفر باهاش مشهد بودم، چه حالی داشت. روز مردنش گفت به فلانی خبر بدیم بیاد بالا سر من. نشد برم با اون 5000 تومن. 40 سال زندگی کرد، سعیر ازد فضل عنایت و رحمت خدا. بالاخره به اون دوستمون گفتیم حالا بپرسین آخر سر با اون همه لاتوازیاش و تلک بیگیریاش چجوری مرد. کی مرد؟ شب جمعه ساعت چند؟ 12. زن و بچه دورش، میگفت گسته نخور، من تو این رخت خواب تا چشمم به حسین نیفته نمیمیرم. ناراحت من نمیشه. میاد او آقای وفادار، خدایا تو با دل ما چی کار کردی که ما گریه خسته نمیشیم؟ چقدر خوبه. چشمش به در بود، زن و بچهش گفتن دم مرگ که همه وحشت دارن. خیلی آروم با یه لبخند خیلی آروم با یه لبخند گفتش که السلام علیک یا ابا عبدالله. بعدم جان یک نظر مصدان کردی آقبت عقل را دیوانه کردی عاقبت. با غم خود آشنا از خودم بیگانه کردی عاقبت، از خودم بیگانه کردی عاقبت. یا حسین و در دل من گنج خود کردی نهان، جای در ویران کردی عاقبت. یا حسین و اگه تو چشم ما رو قبول نکرده بودی کی ما گریه می‌کردی، کی ما نمی‌زدی، کی ما گریه می‌کردی. قطره عشق مرا کردی قبول، قطره را دور دار
يا حسين يا حسين يا حسين يا ولی جان من کاشان کردی
محبتك مولا جنو
مولا جان چشم پیغمبر ما چشم دوازده امام ما به فرد و شب بوده خدایا مثل فرد و شب این کار و شب نونزه و بیست و یکم فاطمه زهرا انجام نداد ولی فرد و شب یه زرگاه بقل دستش گذاشت هر وقت میدید حسن و حسینش چشمشون داره سنگین میشه صورتشون آب میزن میگم عزیزانم امشب شب قدره خوابتون نبره خدایا یه فرد و شب مونده اونم اهم چشمشون به فرد و شب بوده خدایا فردا شب همه امام و زن و بچه همونو ببندی
برحمتك يا أرحم